و همه چی شک میکنن، شکای بی‌معنی که ولی خوبه شک کردن گاهی اوقات به شرط این که شکی باشه که یه مبانی داشته باشه. گفتن که یک شکاکی بود به نام کارن آدس که این یه شاگردی داشت و خیلی اینو پرورشش داده بود. در فرهنگ ما امام فخر رازی رو میگن امام مشکاکین، برای اینکه امام مشککین، برای اینکه در خیلی مسائل شک کرده و شکاش معقول بوده، شکایی بوده که به هر حال مقدمه شده برای اینکه یک تعالی ایجاد بشه. شک اشکال نداره، حتی در چیزایی که به نظر مردم بدیهی میاد شک کردن. کارن آدس یه شاگردی داشت که خیلی اینو پرورشش داده بود و میدونست که بهترین شاگردش. یه روز در کنار ساحل یه عده از اوباش حمله میکنن اینو بزننش و این میبینه از دور ولی هیچ تکونی نمیخوره. اونم از دور متوجه میشه، فکر میکنه که این شاگردش هم خیلی قوی هیکله، الان میاد به کمکش ولی هیچ نمیاد و اونها کتکش مفصلی به این میزنن و فیلسوف رو میزننش اونجا و یه هفته استراحت میکرده فیلسوف در خانه. بعد این شاگردش میره اونجا به دیدنش، میگه تو من دیدی یا ندیدی؟ گفت چرا دیدم. گفت چرا نیومدی؟ گفت اولا شک کردم که من این آلکیبیادس هست یا نیست، این ببخشید کارن آدس هست یا نیست. ثانیا شک کردم که آیا من برم اصلا به طرف او یا نرم، کدومش بهتره، من اصلا تصمیم بگیرم. ثانیا فکر کردم که آیا واقعا اینها میخوان او رو بزنن، در همینا شک کرده بود و بنابراین نیومد. چه اینا رو به اصطلاح شکای نامعقول بهش میگن که انسان در سلامت فکر هیچ وقت شکار نمیکنه. بعدن از اینجا اگه جهشی بکنید به دوره رنسانس در اروپا، دو تا کتاب دیگر رو من معرفی می‌کنم. یکی کتاب ارقانون جدید فرانسیس بیکن، یکم کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل. این کتاب من 30 بار حداقل خوندم و هر بار چیز تازه فهمیدم. گفتار در روش به کار بردن عقل ترجمه خوبی هم داره از مرحوم فروغی. یکم کتاب ارقانون جدید نوبوم ارگانون که این کتاب رو هم مطالعه کنم. اما برگردیم به فرهنگ خودمون. حالا بازم من از این خواهم گفت از فرنگ قبل. از فرنگ خودمون اول قرآن، برای قرآنتون برنامه ریزی کنی با قرآن آشنا بشین. من کسانی رو دیدم مثلا بعد از 30 سال که قرآن بخونن میگه آقا فلا اقسم و بالخنس الجوار الخنس، این چی نمیدونه، لغتش نمیدونه، ریشش نمیدونه، سابقش نمیدونه. قرآن رو جدی شروع بکنی. به نظر من زیادم بزن نداره آدم مثلا هی هر دفعه یه سوره بلند یا یه جزء بخونه. خیلی هم مثلا اولا فکر می‌کنم مثلا با رمضان چی میشه، باید یه دور حتما قرآن بخونه. وقتی شما مثل برق رد میشین از چیزی که نمی‌بینین اصلا. شما اگر مثل برق سوره انعامو می‌خونن، اصلا ابراهیم که نمی‌بینن، مثل برق رد میشن میرن. حضرت ابراهیم اونجا هست و سلام کنی ابراهیم رو، بپرسی که تو کی هستی، بهت بگه که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اونجاست که می‌فهمی که لا احب الافلین. اونجا در اون وقتی که با سرعت رد نشی اونجا برخورد میکنی به اون آیه، وگرنه برخورد نمیکنی اصلا. روزی یه دونه آیه من توصیه میکنم به همه جوانهای و به همه و به خودم که این کار کردم، یه آیه رو شعار کنید، بگید که امروز من این آیه شعار منه. تا شب میخوام اولا لغتاشو یاد بگیرم، دو تا لغتش در نداره که یه آیه، سه تا لغت داره. و ثانیا معنیش هم نگاه بکنم، یکی دو تا کتاب اگر هست از یه نفر بپرسم. ولی بیشتر اوقاتم معنیش هم روشنه، وایلون للمتففین، یعنی وای بر گران فروشان. اینو بزن اونجا اگه کاسب بازار، اگر هر چی هست، اگه معلم جنست گران نفروش. این رو سالم اکتال چیز که میکنی کم فروشی نکن، با همون وزنی که میخوای بهت بدن با همون وزن پس بده. روز یه دونه آیه رو شما کنید، سالش میشه چقدر؟ 360 آیه کمه، آدم 360 آیه بلد بشه و خوب و اینو مرکوز ذهنش بشه و این رو باش عمل بکنه. گفتن اگر اون مقداری که فهمیدی عمل کردی بقیه رو زیاد بیدن. حالا اومد مثلا که آقا متهمتان یعنی چی؟ از رحمان علم القرآن عمل، اینا رو همه رو یاد گرفتی، اینا رو همه رو گذرندی، فقط رسیده به متهمتان که متهمتان نمیدونه. فقط گفته بودن که کسی را داشت پرسیدن که این رسما ذات الهبک یعنی چی؟ کسی بود مدعی نشسته بود بر مسند پدر، پدرش با سواد بود، اینم به هوای اون نشسته بود بر مسند پدر رو، گفتن که امتحانی ازش بکنیم. گفتن که آقا این بس سماع ذات الهبک که در قرآن اومده یعنی چی؟ اون سوادی نداشت. من گفتش که سما که همون زمین است در اصفهان، سما که همون زمین است. ذات هم مرحوم والد ذات معتقد نبودن اصلا، هبک همون است که این میونا ورد هبکه. ما میتونیم که آیه به آیه قرآن بفهمیم و کلماتش رو دقت بکنیم، تفسیری اگر داره معنی لغویش رو نگاه بکنیم. و 360 یه سرمایه است. من قول میدم یک جوانی که 360 آیه قرآن رو هر روز نوشته باشه، جلوش گذاشته باشه، نمیتونه کار بد بکنه دیگه. یعنی که اینا یکی یکی 360 مطلبش گفتن. ول کاظمین، یه روز بذار ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله یحب المحسنین. گفتن یکی از ائمه معصومین، یکی از مستخدمین یه کاری کرد از نزدیکان که مستوجب خشم بود. گفت الان خشمگین میشن حضرت. بلا فاصله گفتش که ول کاظمین الغیظ. حضرت همون خشمم خوردم اگرم داشت. بعد اون راضی نشد، خیلی زرنگ بود، گفتش که ول عافین عن الناس، یعنی عفوان گفتن عفو کردم. بازم راضی نشد، گفت که والله یحب المحسنین. گفت یه چیزام بهش بدین این بره، یعنی کمکم بهش بکنی، برای اینکه همه مراتبش هست. الکاظمین الغیظ، ما ببین چه مرتبه ایه که اولا خشم تو بخور، بعدن عفوش هم بکن، یه چیزی هم بهش بده. العافین عن الناس والله یحب المحسنین. بهترین نوع دعوت به این است که خداوند دوست داره، دوست داره بکن دیگه. اگر محسنین خداوند دوست داره احسان کن. پس بنابراین قرآن رو بر مبنای این که ما میخواییم بفهمیم و عمل بکنیم در نظر بگیریم، نه بر مبنای ثواب و نمیدونم ختم کردن و چند دور. مثلا وجبی که نمره نمیدن اونجا که مثلا روز قیامت میارن آقا مثلا میگه 150 دو قرآن خونده، نمیدونم 50 تو کربلا رفته، اینجوری حساب نمیکنن که. اونجوری دل رو حساب میکنن، دل رو میارن میگن آقا چقدر شفاف شده. الا من اتى الله بقلب سلیم، و دلت رو به سبب این آیات و صیغل این عبادات اینا رو شفاف بکنی که بعد بتونی اونجای مقامی پیدا بکنی. در مورد حدیث و اینا هم همینطور، من توصیه میکنم کتابای از اربعین که بزرگانی نوشتن که احادیث مستندتر رو انتخاب کردن. از احادیث پیغمبرم اگر روزی حتی هفته یک حدیث انسان بیاموزه، در سال بیشتر از 40 تا میشه و شما رو با انبیا مشهور میکنن، با اولیا و مبلغین دین خدا مشهور میکنن. اگر 40 تا حدیث یاد بگیرین، این 40 تا حدیث رو برای مردم تعریف بکنید. بسیار از این احادیث تو مثنوی حساسن. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. گفت پیغمبر گفت پیغمبر که اناسون نیام، پیغمبر فهمید که مردم اناسون نیام ازاماتون تبهو، وقتی که مردن بیدار میشن. خیلی حرف مهمه که آدم ها خوابن، وقتی بیدار شدن یه مرتبه صبح بلند میشه میبینی خبر دیگه است. به صبح هست چون گردی تو بیدار، ببینی کان همه به همست و پندار. حدث گفت پیغمبر که رحم آرید بر حال من کان قنیم تفتقر. او پیغمبر گفت پیغمبر که بر این سه گروه رحم آرید از سنگی در زکو، آن که او بعد از عزیزی خار شد، آن که بود با مال. و حالا مردمی که عزیز بوده خار شده یه طوری صحبت میکنن که مثلا خوب الحمدلله که به زمین خوردین. گفته که نه، اگه کسی عزیز بوده خار شده اینو محبت بکنیم بهش، نذارین بهش تلخی این خاری رو بچشه. آن که او بعد از عزیزی خار شد، آن که بود با مال و بی دینار شد، یکم پولدار بوده فقیر شده، شما بی لطفی بهش نکنید، اونم عزیز بدارینش. بود که بود با مال و بی دینار شد. آن سوم، البته مقصود اون سومی است، آن سوم اونم بهش رحم بکنید. آن سوم آن عالمی که در جهان مبتلا گردد میان ابلهان، یا مبتلا گردد میان گمراهان. نظام میگه هر ناموری که این جهان داشت، چون هست در عالم بالاخره یکی مزاحم شخص میشه، هر ناموری که این جهان داشت، بدنام کنی که ز گمراهان داشت. یوسف که ز ماه عقد میبست، از عقد برادران نمیرست. عیسی که دمش نداشت دودی، میبرد جفای هر جهودی. احمد که سرآمد عرب بود، هم خسته خار بولهب. هر دفعه یه آیه ای رو انتخاب بکنید، یه حدیثی رو برای یک ماه. از نهج البلاغه من دو تا چیز به خصوص توصیه میکنم، دو تا خطبه رو، یکی خطبه حمام که همش در اخلاقه، یکی خطبه توحیدیه که تمام درس حکمت و فلسفه است. این دو تا خطبه رو به خصوص تلاش کنید که بخونید. از دعاهام دعاهای معصوره رو، اینا رو برای این که مثلا دعا بخونید و یه جایی مثلا باب الهوایجش نکنید، دعاها تعلیمن. این دعاها رو چراغ هدایت بکنیم، این دعاها خیلی ارزش دارن، به خصوص مثلا دعاهای مثل دعای کمیل، دعای از صباح. اونجا بفهمین که به لیل العلیل، اون شبی که از شب شبتره، یعنی چی؟ اون شب جهله که این، چون این شب خیلی ستاره‌ای داره، گاهگاهی ماهی چیزی هم داره، شب خیلی شب نیست. اون شبی که هیچ فروغی نداره، هیچ نوری نداره، هیچ ستاره نیست، از اون پناه ببرید در این کسی که ظهور کرد، نبی که در لیل الیل ظهور کرد، اون رو بفهمید که چی داره میگه. بعدم این پنج تا کتاب که من همیشه گفتم که فردوسی رو شبیه 10 بیت شاهنامه خوانی بر خودتون درست کنید یا 5 بیت کافیه. در سال خودش در سال 3000 بیت فردوسی میشه. آدم همه چیزایی که مهمه یاد میگیره. از کتابای منتخب فردوسی انتخاب بکنید، هر شب 5 بیت 10 بیت بخونید. از سعدی و حافظ و مولانا روزی 1 غزل حتما بخونید. 1 غزل صبح، 1 غزل ظهر، 1 غزل شب، از این و اون، این سه تا بخونید. این چرچیل میگن در سخنرانی‌هاش که خیلی فصیح و بلیغ بوده، علت چه پرسیدن؟ گفت برای اینکه من هر روز یه مستخدم داشت که حتی موقعی داشته روشش اسلام میکرده، یه نفر واسده بوده براش غزل میخونده، غزلات شکسپیر رو میخونده که این کلمات تو گوشش باشه، فصاحت بهش بیاموزه. ما فصاحت و حکمت و الهیت و 1000 چیز یاد میگیریم از سعدی و حافظ و مولانا. روزی یه دونه غزل بذارید، اصلا جلسات شاهنامه خوانی بذارید، جلسات غزل خوانی بذارید. وقتشون جوانها به چیزای باطل و بیهوده، حالا ورزشون هم خوبه در حد چیز خوش، ولی یه مرتبه تمام وقت شدم نباید به یه چیزی بده که وقت شما خیلی گرانبهاتر از این است که به بازیهای سرگرم کننده ای که سودی برش مترتب نیست، اونم در یه سنی که شما سن رشدتون هست، اینا صرف بشه. وقت بذارید، جلسه بذارید، جلسات فامیلی دور هم جمع شیم بگیم میخوایم امروز مثلا غزل بخونیم، بعد یک چیزی رو کتابی رو تعیین کنیم بگیم هفته بعد همه بخونن، اینجا میشینیم با هم صحبت میکنیم. جلسات فرهنگی بذارید، با غذاهای کم، یعنی خونه هم دیگه برید نون و پنیر و سبزی بذارید، هیچ لزومی نداره بر هم تکلفات کم بکنید، مائده آسمانی رو زیاد بکنید، مائده جسمانی رو به حداقل برگزار بکنید. همون نون و پنیر سبزی با عشق و دوستی و محبت از هر غذایی که در عالم فکر بکنید لذیذ داره. پس این نظامی و ببخشید فردوسی، بعدن نظامی، اینا رو روزی 10 بیت نظامی بخونید، 5 بیت نظامی بخونید. بعد مولانا همینطور. مولانا 3 کتاب داره که هر ستاشو یه تیکه ولو بالا سرتون بزنه اینا رو، یه تیکه فی مافی، من اینا رو تلخیص کردم، سال 14 تا قطع شده، یه قطعه هر شب بخونید و ببینید چه برکتی داره. من خودم که دوباره میخونم اشک از چشم جاری میشه که تو اینو قبلا نفهمیده بودی، قبلا توجه نکرده بودی به این نکته که مولانا چی داره میگه. بخونید اینا رو، 114 تا نکته و لطیفه درش هست که هر کدومش کلید یه مشکلی از زندگی روزمره شماست، و همینطور مثنوی رو و همینطور دیوان شمس رو. کتاب کیمیای سعادت غزالی رو به عنوان یک نموداری از نخبه از مجموعه لطائف فرهنگ و آداب و سنن اسلامی، اونها رو بخونید. از اهل تسنن بخونید، از تشیع بخونید. محدودیت مذهبی و فرقی و اینها قائل نشید، اینها انقدر بزرگ بودن که همه، خب بسیار از اینها مثلا مولانا اینا تو فرهنگ تسنن بزرگ شدن، ولی شما آثار هیچ کس میگه که آقا این سنی بوده یا شیعه بوده یا شیعه، شما میگه که اون شیعه بوده ما نمیخونیم، یا مثلا فرض کنید این یکی سنی بوده، من این چیزها رو فراموش کنید. ما اون چی که مهمه فرق ملاکش خداوند مشیتش بر این قرار گرفته بوده که فرقای گوناگون باشن. انا جعلناکم، ما قرار دادیم شعوباً و قبائل، کرد درست کردیم، چیز درست کردیم، ادیان مختلف. انا جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم، ملاک چیه؟ ملاکتونم اون چیزاتون نیست، قومیت و فرقتون نیست، ملاکتون تقواتونه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بنابراین بر ملاک تقوا ما میتونیم با هم دیگه دوست بشیم، هر کی با تقوا تره اون بالاتره، هر کی را خلقش نکو نیستش شما، خواه از نسل علی خواه از عمر. نیست من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت از خلق نکو. خلق آدم باید خوب باشه، حالا اینکه این از کجا گرفته و با چه چیزی، ایدئولوژی، با هر ایدئولوژی آدم دروغ بگه اون ایدئولوژی باطله، فرق نمی کنه. و با هر ایدئولوژی وقتی که شما دلتون پاک و با صفا و شرافت نفس دارین، بدونی که اون بت‌پرستی که جلوی اون کریشناگامی سه بعد میگه که خدایا من کار بد نمی کنم، به اون داره میگه، این حالا بهانه است، البته این کار خوب نیست، باید بهش نشون بدن که این شأنی نداره، مقامی نداره که اینجا تو در مقابلش، ولی اونم باطنن به تو میگه، ابو ریحان بیرونی به ما گفته که من رفتم اونجا دیدم که ما خیال میکنیم اینا بت پرستن، اینا خدا پرستن، تو برو تو اعمالشون، تو رفتارشون، تو اعتقاداتشون خدای یگانه رو معتقدن، من تا اینو گذشته اینجا که تمرکز بکنه که این مثلا خدای زیبایی، من رو زیبایی تمرکز بکنه، وگرنه این نیست که مثلا من اینو میپرستم. در حال پس سعدی رو همینطور، سعدی سعادت واقعا مصاحبت سعدی، هر شب دوست سعدی باشین، یه چهار تا بیت از گلستان، از بوستان، از شبت که یه حکایتی از قارون. ببین چقدر قشنگه این حکایت که قارون، خداوند قارون را نصیحت کرد که احسن کما احسن الله الیک، نصیحت کرد که تو همچه که خداوند به تو محبت کرده تو هم به دیگران احسان کن. نشنید و عاقبتش شنیدی. چقدر قشنگه، کوتاه مختصر تمیز. گفت یکی از ظالمان گفتش که مرا دعای کن. گفت خدایا جانش بستم. گفت این چه دعاست؟ گفت این دعاست مرد تو را و جمله مسلمانان را، برای تو هم دعاست، برای اینکه تو هرچی اینجا بیشتر بمونی ظلمت بیشتر میشه مگر تو بکنی. اینقدر این سعدی شیرین خودش چیز کرده که من شهد شیرینی رو و شهد زیبایی رو آوردم روی این نصیحت تلخ که ظاهر تلخه که تو بخوری و حذف بکنی. این که و حافظم همینطور، حافظم فرهنگ ماست. حافظ ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم که ما خوبیم ولی همه بدن. اینجوری نیستیم ما گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، بود تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. اگه کسی هم نادانی بود تو نگران نباش. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عباد الرحمن کیا هستن؟ اونایی که دمشون علی الارض هونن، با فروتنی راه میرن، غرور ندارن روی زمین که ای زمین بر قامت رعنا نگر، بلکه با هون و با تواضع راه میرن. اگرم یه آدم جاهلی چیزی گفت میگن سلام علیکم، تعاوض و کشمکشی با اون نمیکنن. ادفع بالحسنه سیئه. پس این بزرگان ما، ببینم شما، حالا البته خیلی کتابای دیگه هست، من شرمندم در پیش هزاران کتاب خوب اسلامی از این عجبت که معراج السعاده مولا احمد نراقی گرفته تا هزاران کتاب دیگه که هست، من تا اینا شما اگر اینا رو بخونید بعداً به اونها هم راغب میشید. کتاب مثلا عین القضات همدانی، کتاب تمهیدات او، کتاب عزیز الدین نصفی، آثار عطار که اینا رو بعضی هاشم من تفسیر نوشتم، این گلشن راز شیخ محمود شبستری هزار بیت بیشتر نیست. اگر شما روزی سه بیتشو بخونی یه ساله تموم میشه. حیف نیست که ما اینو نخونده باشیم تا آخر، یه دور تا آخر بالاخره بخونیم اینو. روزی سه بیت شما بخونید میشه هزار بیتش تموم میشه. پس برای مطالعاتون هم برنامه ریزی بکنیم. و سوم، برای نیکویی این است که یک کاری بکنیم که این برای ما هیچ فایده نداشته باشه. تعریف کار نیک اینه، کار نیک اونیست که به درد شما نخوره، به درد یکی دیگه بخوره. هر روز شب از خودمون بپرسیم که تو امروز چه کاری کردی که غیر از این که می‌خواستی منافع خودت و مقصودهای خودت رو برسه، این بگین به خاطر دل این کردم، به خاطر عشقی که به او داشتم، به خاطر اینکه این خوش بشه، به خاطر اینکه دلش به دست بیاد، به خاطر اینکه احساس حقارت نکنه، به خاطر هزار چیز دیگه، من به خاطر او این کار کردم، از خودم مایه گذاشتم. عشق یعنی از خود مایه گذاشتن، نه برای خود مایه گرفتن. کار نیک بکنیم و بیلان کارمون رو شب به شب بگیم آقا بپرس که تو در زیبایی چه کردی امروز، تو در دانایی امروز چقدر. ویل لمن صابا یوما، پیغمبر فرمود یکی از اون 40 حدیث خوبه که وای بر کسی که دو روزش مصابی باشه، چون اینکه یه روز باطل شده و دیروز چیکار می‌کرد، دیروز بر چی از دست دادی. پس هر روز یه خورده یه قدم هم شده به زیبایی نزدیکتر بشیم، هر روز یک قدم هم که شده به دانایی نزدیکتر بشیم، هر روز یک قدم شده به نیکویی نزدیکتر بشیم. اعمالتون بزنین جلو بگین این یه کار خوب نبود، اینجا دیروز این کاری کردی این رنجید، این کمپلیمانی که حتی به اون گفتی اون یکی رنجید، نباید جلوی اون زیاد از اون تعریف میکردی، اون یکی هم بایستی که رعایت چی میکردی، اون کمالی نداشت، مورد تحقیر واقع شد. خیلی مراقبت رو باید بکنه که دلی نرنجه. پاس دلها رو جانب دلها عزیز دار، که سلطان ملک نگیرد اگر سپاه ندارد. اگه میخوای ملک دلها رو تسخیر بکنی باید پاس دلها رو داشته باشی، خاری از تو به هیچ دلی نرفته باشه. و هیچ سعادتی در هنگام مرگ بالاتر از این است که آدم نگاه بکنه به خودش و بگه که من کار بد نکردم، کسی از من خشمگین نیست، کسی از من رنجیده نیست، بار مسئولیت رنج‌های مردم به گردن من نیست، من تلاش خودم رو کردم برای اینکه بتونم رنجی رو کم بکنم، بتونم کمال ایجاد بکنم. بنابراین من ختم میکنم، از مولانا شروع کردیم، ختم میکنم باز به یه شعری از مولانا که ما اینها میخانه ماست، این ادبیات و فرهنگ جهانی که عرض کردم من نیومدم تو دنیای آمریکا که براتون بگم در آمریکا هم در همون کویر آدمایی هستن که آب زلال به شما میدن، مثل والت ویتمن، مثل هنری دیوید تورو، مثل اون کتاب خوشه های علف والت ویتمن، اون کتاب نتانیل هوتورن که کتاب خانه هفت شیروانی و چند تا داستان دیگه نوشته، و امرسون امریکایی که چقدر عاشق و شیفته حافظ بوده و چه ستایش ها کرده، چه غزل ها گفته در وصف او، چه غزل ها گفته به شوق او. اینها رو بخونید، گوته رو بخونید، اصلا که دانته رو، اگرچه که دانته یه ایراداتی کردن میگن در جهنم یه آدمای اشتباهی گذاشته عزیزان ما رو آورده گذاشته جهنم، نه، این مال عدم اطلاع و آگاهیش بوده، اون جایی که گذاشته درسته، یعنی یه آدم بدی رو، حالا شما میگه این اون نبوده، اون نبوده، یکی دیگه است. اصلا شخصیتایی که اونجا اسم برده، دانته اسم برده، شخصیت تاریخی نیستن، این شخصیتایی هست که برای یه صفت انتخاب کرده به دلیلی، وگرنه اصل این است که ما چطور از دوزخ خلاص بشیم، بیایم به برزخ، از برزخ بیایم بریم به بهشت و به دیدار پروردگار برسیم. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این آیه رو تو این سجل داره تفسیر میکنه که چطور قد ذره ذره ما حرکت کنیم به او برسیم. اینه که آثار شکسپیر رو به خصوص بخونید، گوته رو به خصوص بخونید، ویکتور هوگو رو بخونید. من یه جمله از ویکتور رو بگم براتون که حذف کنه آدم، مثل شراب که میگه که از یه بخشی داره در بینوایان که قلبی در زیر یک سنگ، یه سنگ یه نامه می‌نویسه، یه سنگ هم می‌ذاره روش که کسی بخونه این نامه رو، بعد عنوانش گذاشته قلبی در زیر یک سنگ. اونجا میگه که خدا پشت گوش همه چیزها هست، ولی همه چیز خدا رو پنهان میکنه. چرا؟ برای اینکه اشیا حاجب ماورا هستن. دوست داشتن هر چیز شفاف کردن آن است. یعنی وقتی تو دوست داری اون شفافش میکنی، وقتی یه آدمی رو دوست داری از اون آدم خدا رو میتونی ببینی، برای اینکه پشت او این از حالت کدورت در میاد و تو میتونی در پشت اون از اون شفافیت استفاده کنی و خدا رو ببینی. عشق اشاره میکنه که مختصر کردن عالم خلقت در یک موجود و سپس بزرگ کردن آن موجود تا مقام خدایی، این عشق است. و چقدر جملات لطیف عارفانه اونجا آورده که آدم حیرت میکنه. اینا رو بعد از آثار تولستوی و روسیار هم اونا رو هم بخونید، از به خصوص تولستوی، داستایفسکی، این داستان های کوتاه تولستوی هوش از در آدم میپره، در زیبایی و در کوتاهی و اینکه چقدر معنای لطیفی رو به آدم منتقل میکنه. حالا تا برسیم به آدم های دیگه، همینا رو بخونید، برنامه بریزید، زیاد هم نیست، همه‌شو رو هم جمع کنید، 60 تا کتاب بیشتر نمیشه. اگر آدم برنامه ریزی بکنه اون وقت فرهنگ جهانی پیدا میکنه، فرهنگ جهانی که پیدا کردین با همه دنیا که میرین اونجا، میگه آقا من میدونم که اون تو چی داری میگی، اونام خوشحال میشن. من رفته بودم یک سفیر سفارتخونه که ویزا بگیرم، اون سفیر دیدش که من مثلا ایبسنش نروژی بود، من ایبسن میشستم نمایشنامه‌اش خوندم اینا، خیلی خوشبخت شد. ما هم خوشبخت میشیم. من در دانشگاه نروژ دیدم یه مردی در بیش صفتی ریش بلندی گذاشته و با هم صحبت فارسی خیلی روان قشنگ، چقدر هم حظ میکنه. بعد گفتش که من عاشق حافظم و الان چند ساله، تا پنج ساله که دارم شروع کردم کل دیوان حافظ رو دارم حفظ میکنم و الان دو سوم دیوان حافظ حفظم. هر چی به این آقا میگفتی یه شعر حافظ میخوند. گفتم شما قصد سفری به ایران ندارین؟ گفتش به گرز منزل جانان سفر مکن درویش، که کنج که سیر معنوی و کنج خانقاهت بست. و عاشقم همطور که اونها وقتی میخونن ما لذت میبریم، ما هم اگر که بیان اونا ببینن که ما شکسپیر رو میشناسیم، شخصیتاشو میشناسیم، افلاطون رو میشناسیم، ما هم لذت میبریم و این لذت ما رو به هم چیکار میکنه؟ نزدیک میکنه. همه که دوتا موسیقیدان یکی تار میزنه یکی ویالون میزنه فورا با هم رفیق میشن. چرا؟ اینکه اون میدونه پرده یعنی چی، میدونه که دست چقدر زحمت داره که آدم حرکت بده، چنین بکنه، چنان بکنه، گوشه چیه، هارمونی چیه. هر چی آدم علمش بیشتر میشه از اون طرف مقابل، این تمدن‌ها اگه بخوان به هم نزدیک بشن، باید شناخت پیدا کنن نسبت به فرهنگ‌های همدیگه، ادبیات همدیگه، موسیقی همدیگه. بریم موسیقی دیگران رو گوش بکنین، همش فکر نکنین موسیقی کردی، موسیقی کردی خیلی خوبه، رقص کردی هم خیلی خوبه. اینا بقیه رو هم بریم ببینین، اونا رو ببینین، هم شما رشد می‌کنین، هم مال خودتون به اونها ارائه بدین. ان شاءالله که ما توفیق پیدا کنیم. این میخانه المنت لله که در میکده باز است و زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. مولانا میگه که باز رسیدیم، من ختم میکنم به این دو بیت، باز رسیدیم ز میخانه مست، باز رهیدیم ز بالا و پس، جمله حریفان خوش و رقصان شدند، دست زنید ای صنمان دست دست. کنم که من مقدمتا قبل از شروع از پاسخ به سوالات عرض کنم که من همه سوالاتی که ازم بکنن اینها رو جواب خواهم داد انشاءالله نهایتا، اگر چی که فرصت نباشه که اینجا حضورم بدم. یک کتابی دارم تعلیف میکنم که به زودی امیدوارم در این پاییز امسال آماده چاپ بشه، به نام پرسش ها و پاسخ ها. و نوشتم که آقای خانومی کسی این سوال از من کرده و اونجا جوابش رو اگر به یه نفر بدم ممکنه که محدودیت باشه، ولی وقتی که اونجا نوشته میشه خود اون شخص هم میتونه تو اون کتاب پیدا کنه، دیگران هم ممکنه سوال رو داشته باشن، چون بیشتر سوالا مشترکه. هر کی من دیدم آقا جبر و اختیار چی میشه، همه اعضای جبر و اختیار دارن همه رو کشته که بالاخره جبر وقتم جالبش هم اینه که این ورش میگیری مشکلات تولید میشه، اون ورش میگیری مشکلات تولید میشه، برای اینکه ها بگن جبر میگه پس چرا خداوند عذاب میکنه، اگه بگیم اختیار پس خداوند قدرت مطلق و القاهر فوق العباد یعنی چی، نمیذارم قل کل من عند الله یعنی چی، وقت مشکلات تولید میشه. و اینو البته من حل کردم، مکرر گفتم که ما لزومی نداره که این طرف بریم اون طرف بریم، شما هم جبری باشین هم اختیاری. یه جایی هست که آدم بایستی که بگه مشیت الهی حاکمه، یه جایی هم هست که مسئولیت من باید کارم بکنم. شما اصلا کاری به جبر اختیار نداشته باشین، شما بگید من مسئولم، جوونم باید کار بکنم، اگه میخوام چیزی یاد بگیرم باید برم چه استاد، خداوند مقدر کرده، ربطی به من نداره. یه جایی هم هست که باید بدونید که هر کاری که خداوند خواست اون مشیت الهی حاکمه بر اختیارات ماست، اونم در جای خودش درست. حالا این که منظورم من حالا چند تا از این سوالا رو جواب میدم به قدری که نمیدونم فرصتمون رسید که ما یک رو فرصت داریم، اما اون یه رو هم نیست که صحبت کردم بذارت. یک کنفرانس نظامی بود صحبت میکردن در خارج، بعد حکی میامد صحبت میکرد این شعر نظامی رو میخوند که کم بوی و گزیده گو چون دور تا زندک تو زهان سبت کرد، ما سه ساعت صحبت میکرد. حالا ما هم همین کاری کرد. گفتن که یکی در مورد شاهنامه و معنویت و عظمت فردوسی، فردوسی در واقع هومریست که به نظر من مقامش بالاتر از هومره، اگرچه که اروپایی ها هومر رو از نقطه های اوج فرهنگ غرب میدونن و واقعا هم هست، ولی اگر با فردوسی آشنا بشن که شدن، ترجمه کامل شده فردوسی و شعرها دربارش نوشتن، حتی منبع الهام بوده، چندین نفر داستان رستم و سهراب رو مثلا لوئیس مارش به نثر نوشته، تعبیر تازه‌ای از داستان رستم و سهراب کرده، متیو آرنولد شاعر معروف انگلیسی یک گزارش دیگری به نام رستم و سهراب به جای به نام سهراب و رستم داستان رو به تفسیر تازه‌ای کرده از این داستان سیاوش، تمام اینا رو بحث کردن و البته شناخت دارن نسبت بهش. و فردوسی مهمترین درسش جوانمردی و گذشت و انسانیت و شرافت و فتوت، که این وقتی میخواد این از چاه بکشه بیرون، بیژن رو انداخته توی چاه، چندین سال گرفتارش کرده، کینه داشته نسبت بهش، رو حسادت، ولی حالا که میخواد گرگین هم دنبالش اومده، دنبال رستم، تناب رو انداخته اینو بکشش بالا، وسط را تناب رو نگر داشته، میگه که باید اول گرگین رو ببخشی از دل، بعد هم میارم اتبال. این چقدر جواب مردی میخواد. و بعد هم چرا؟ برای اینکه حکمت هم توش هست. به خاطر اینکه تا در دل تو کینه گرگین باشه از چاه بیرون نمیاد. گیرم که من از این چاه آوردم اتبال. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. ما اونایی که رفتن تو بهش اونایی بودن که نزعنا اینه با هزار زور با گازنبر این کینه رو از دلش کشیدیم بیرون. تا موقعی که این کینه رو از دلت نکشیدی بیرون نمیاد بیرون از اون چاه. اینو فهمیده فردوسی. یکی این که جوانمردی این است که مثلا گاهی صحبت تروریسم اینها بود، مثلا در فرهنگ مثلا وجود نداره، در فرهنگ اسلامی که فهمه لا فتح فی الاسلام. فردوسی هم که دید رو میگه که به قارندرون دید رفته، دید خفته به خواب، رفته به خواب، به کشتن نکرده هیچ رستم شتاب، به قرید قریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. یعنی دیو یعنی مردم بد. تو مرد دیو را مردم بد شناس. اون گفتش اول بیدارش میکنم، خواب رو نمیکشم، بیدارش میکنم، بعد باش چو بیدار شد اندر آمد بجن. سوالات دیگری هم کردن در مورد رقص و کارهای رقص، که بهترین رقص رقصیست که اول جان آدم به رقص در میاد، بعد وقت دست و پایی تکون میخوره. نه اینکه مثلا آدم نشسته یه جایی میگه پاشیم برقصیم، نه این نیست، نمیتونیم پاشیم نرقصیم، اونجوریه که باید پاشیم برقصیم حتما. وقتی انسان وجودش پر از شور و عشق و وجد و مسیب و تلاطم شد، گفتش که مکن ای به درویش مفتون مست که غرق است از آن میزند پا و دست. تو رو خشکی هستی فکر میکنی چرا این اینجوری میکنه، نمیدونی که این چه چیزی، چه تلاطمی این دچار شده که حالا داره این کارا رو میکنه. رقص حقیقی در واقع وجد و شادی است که انسان از تمرکز و توجه به خداوند پیدا میکنه. و این رقص هایی که در دراویش ما به خصوص از قدیم داشتن، این رقص ها هم خودش از سرچشمه الهی آمده و هم مردمی که میبینن اون رقص ها رو، اونها هم دعوت اون سرچشمه های الهی میکنه. اینی که گفت حلال است رقصی که بر یاد اوست که هر آستینیش جانی در اوست. و اون رقصی است که تکون که میدن فسوس الحکم، یعنی جواهرات از توش میرزه بیرون از آستین اون آدمی که اون رقص رو داره میکنه. حلال است رقصی که بر یاد اوست که هر آستینیش جانی در اوست. مرحوم پدر گفتن طاعت که بی وجد و رقص عشق است مقبول درگاه کبریا نیست. و گفتیم که همین نماز ما یک ظهوری و تجلی از اون رقص الهی است. یک سوالم کردن راجع به سوسیالیسم که در واقع اگر به عنوان یه مکتب اجتماعی در نظر بگیریم، حرف خوبی است که بگیم آقا جامعه نه فرد، همه نباید آدم همه منافع خودش در نظر بگیره. اگر به این معنی در نظر بگیریم که ما باید رعایت احوال جامعه رو بکنیم و خیر کلی جامعه رو در نظر بگیریم، سعی بکنیم که مردم فقیر نباشه، محروم نباشه، یتیمی نباشه، و این چیزی است که در دستور زکات در اسلام هست که زکات برای چیه؟ برای مسکینه، برای فقیره. فقیر اون چیزا نمیتونه کار بکنه، مسکین میتونه کار بکنه ولی دخل و خرجش نمیرسه، کار میکنه تلاشش میکنه نمیرسه، بعدش کمکش بکنه. اون یکی قرض داره، اون یکی نمیدونم در راه مونده، اینا در واقع همون دستوریه که همه کمک بکنن به اینکه جامعه درش کسی سر بیشام زمین نذاره. اگر یه نفر سر بیشام زمین بذاره و ما بتونیم کوششی بکنیم، واجب کفاییه. چون اگه کسی دیگه نکرد، ما هم بر گردن همه ما هست که چرا یه بچه‌ای نتونه بره مدرسه، که چرا یه بچه‌ای دفترچه نداشته باشه، که چرا یه کسی در جامعه ما باشه که محروم باشه. اگر به این معنی باشه که ما تلاش بکنیم که جامعه همشون به یک رفاه نسبی، حالا در حسب درجات، فقیر و غنی هم اشکال نداره که باشه، مردم درجاتشون متفاوت، کار میکنن، یه کسی بچه‌ها کار خوب باید بکنن. صحبت خیریه بود، گفتن که خیریه نیست که شما پولاتون بدین به مرکز خیریه، اون هم خوبه، ولی همه تون میتونین کار خیریه بکنین. خیریه چلو کبابی که چلو کباب خوب درست بکنه و قیمت مناسب بده به مردم، این هم خوبه. اون یکی هم خیریه شیرینی فروشی درست بکنه، همه کارمون خیریه بشه، معلم هم کارش خیریه باشه، یعنی بره شب مطالعه کنه، فکر کنه این بچه‌ها خنده هم باید بکنن، یه دو تا شوخی من یاد بگیرم، دو تا حکایت یاد بگیرم، خودش آرایش بکنه برای رفتن سر کلاس. همینطوری نره سر کلاس بگه که چرا سبه چندان بودیم اینا، بی خیال نره. قدیم استادان ما مطالعه میکردن میرفتن، اگر حتی بارها یک کتابی رو مرحوم پدر میفرمودن درس گفته بودن، وقتی قرار بود محصل بیاد خودشونو میساختن برای اون محصل. محصل محترمه، دانشجو عزیزه، دانشجو بایستی که کلام شیرین، کلام مستند، اگه سندی هستین چک بکن، اگه لغتی هستین یه وقت غلط اینو قبلا نگاه کن، المنجد رو قبلا مراجعه کن که اشتباه نگی یه وقت، یعنی که خاطرش عزیزه. اگر به این معانی باشه که انسان‌ها همشون از یک رفاه نسبی برخوردار بشن بر حسب کار خوبی که میکنن، اون خوبه به نظر من. ولی اگر یک حزبی باشه که بخواد برای خودش دکونی درست بکنه، که اغلب اوقات معمولا این اسم‌ها احزاب میشن که منافع دیگری رو از شبه که در نظر نمیگیرن و منافع حزب خودشون در نظر میگیرن، و آدم وقتی که به این صورت گرفتار یک دستبندی و فرقه شد، اون وقت حق رو زیر پا میذاره، به محض اینکه مربوط این میشه رد میکنه، مربوط خودشون میشه قبول میکنه. خب یه آقایی هم یک تومار سوال نوشتن که باید یه 10 جلد کتاب بنویسیم، که انشالله من میذارم اینا چون خیلی مفصل هست. در یه فرصتی چند تایی رو که کوتاه باشه من جواب میدم. این گفتن که این سری از بزرگترین کتاب‌های جهان اینو توصیه می‌کنیم. بله کتاب خوبیه، البته توصیه می‌کنم اگر به انگلیسی این کتاب‌ها دسترسی پیدا کنید البته که بهتره. این کتاب‌ها خاصیتش این نیست که شما اون کتاب اصلی رو نخونید، ولی شما رو مشتاق می‌کنه که مزه از اون کتاب بچشین. مثلا فرض کنید کتاب فاوست گوته چقدر کتاب قشنگیه، اینو در 10 صفحه به شما میده، اروپایی ها این کار میکنن. بعد وقت برین اصل کتاب بخونید. یه کتاب سرزمین بی حاصل هم که تی‌اس الیوت نوشته، این میدونید در اوایل قرن 20 بعضی ها متوجه شدن که غرب داره سقوط میکنه و الان هم داره سقوط میکنه، که هنوز بعضی بیشتر دارن متوجه میشن که فرهنگ غرب داره سقوط میکنه، یعنی داره کالچر تبدیل به سیویلیزیشن میشه و نابود میشه. و اگر یه فکری خداوند یک حادثه رخ نده قطعیه. در 1917 یک کتابی نوشت شنگلر آلمانی، آمد در آلمان چون جنگ بود در اوایل در 1914 اومد در امریکا و یک کتابی نوشت به نام Decline of the West، یعنی افول غرب. و اونجا نشون داد که به چه دلایلی غرب که از یونان شروع کرده داره افول میکنه. تی‌اس الیوت در دنبال او در 1926 کتاب سرزمین بی حاصل نوشت و گفت که اینجا خیال میکنه تو اینجا آمریکا یک بهشت و باغ و ناز، این برهوته، برای اینکه آب نیست، برای اینکه تشنگی انسان رو برطرف نمیکنه، اون آبی که جان ما رو تازه میکنه اون نیست، هر کجا میری آفتاب سوزنده است و هیچ در این کبیر، اینکه مولانا گفتش که آن دلبر مهپار، آن دلبر شیرین شکرپاره ما کو، بخشی آن دلبر عیار جگرخاره ما کو، آن خسرو شیرین شکرپاره ما کو. بعد میگه که موسی که در این خشک بیابان به عصایی صد چشمه برون آرد از این خاره ما کو. در واقع این بیت خلاصه تی‌اس الیوته، یعنی اون کتاب سرزمین بی‌حاصل تمام صحبت اینه که کجاست اون شهریاری، اون پادشاهی، اون انسان بزرگی که بتونه بیاد آب بیاره در این کبیر لمیزره که هیچ چیزی از معنویت سبز نمیشه. همین الیوتی که گفته که یه وقتی ما علم به ورد داشتیم، اون کلمه الهی رو میشتخم، حالا وردز یه اسم داشته، یه کلمات بیرون میریم. یه وقتی Oh for the wisdom we have lost in knowledge، چقدر خوب بود اون معرفتی که حالا شده دانش. Oh for the knowledge we have lost in information، چقدر اون دانش خوب بود که بازم بالاخره یه درجه بهتر بود از حالا که شده information، همه اطلاعات دارن، اطلاعاتی چه درد میخوره؟ اطلاعات باید تبدیل بشه به نور، به حکمت. علم تا تبدیل به نور نشه، العلم نور اون یقظه به الله فی قلب معیشا، فکر کن مثلا 30 جلد کتاب بخونی، 300 جلد بخونی عالم میشی. اطلاعات کسب میکنه، خیلی ها مطلعن، آدم مطلع از اینجا میگه از اینجا میگه، ولی عالم و اون بالاترش حکمت و ویزدم. الیوت میگه ما اول ویزدم داشتیم، سقوط کردیم به نالج، به دانش، از دانش هم سقوط کردیم به اینفورمیشن. اینه که این کتاب الیوت هم ترجمه های خوبی ازش هست. در مورد بهشت گم شده میلتون هم که بزرگترین حماسه مذهبیه، اونجاست که به آدم نشون میده که چطور مثل آدم باش، مثل آدم را برو، مثل آدم حرف بزن. یه جایی آدم میاد میبینه حوا خوابیده، نه حوا خوابیده، میاد میخواد بیدارش بکنه، مثل آدم بیدارش میکنه، میاد بالا سرش میشینه، اولا در این جمال نگاه میکنه، خدا رو سبحان الله از این جمال، از این لطف، از این زیبایی که اینجا آفریدن. بعدن هم خطاب میکنه با یک زبانی، با یک زبانی شیرینتر و لطیفتر از نفس باد سبا در گوش گل، چون باد سبا با گل، باد سبا میگن مردی بوده عاشق گل بوده، بعد صورت باد سبا در اومده، داستان اساطیری. گل هم روز در واقع اسمی دختری بوده. میگه با صدای لطیفتر از باد سبا در گوش گل گفت ای بزرگترین هدیه و برکت عالم، ای زیباترین زیباها، ای کسی که آرامش و قرار من در کنار توست. ای شروع میکنه ستایش ها و تمجیدها رو کردن، ای کسی که همه نعمتهای الهی رو در وجود خودت جمع کردی و یک جا هدیه کردی. بحث اینجوری مثل آدم بیدارش میکنه. حالا میلتون رو اگه بخونیم قدم به قدم به آدم نشون میده که رابطه آدم با حوا چی بوده و قدر حوا رو آدم میدونسته. و اینو حتما شنیدین که ما گفتیم که خوشبخت‌ترین زن دنیا بوده برای شوهرش آدم بوده. خب اگه اجازه بدین ما بقیه پاسخ‌ها رو به اون کتاب، یکی پرسیدن که زبان قرآن یا زبان متافیزیک است، بستگی داره که تعریف متافیزیک چی باشه. زبان قرآن زبان خیلی پر رمز و رازیه، مراتب گوناگون داره. ان للقرآن سبعت ابطن، هفت حدیث پیغمبره که مولانا گفتش که ناسه مشفق خان باشی بود، بر سر خانش سهر آشی بود، تا نماند هیچ. یه بچه 10 سالم بخونه بهره میبره از قرآن، تو نیست که گفت کودکان خرد فهمش میکنه. اینقدر ساده نوشته کتاب رو که یکی از ایراداتی که به قرآن میگرفتن این بود که این چه کتابی ساده است، همه کودکان خرد فهمش میکنن، نیست جز امر پسند و ناپسند. اما در این حال هزاران حکیم و فیلسوف رو مبهوت خودش کرده که این ولتصنع علی عینی چرا گفت خرد زین گونه اش گفت که ولتصنع علی عینی چرا گفت، یا هزاران لطیفه که در سوره نور، در آیت نور، در همه آیات قرآن برای حکیم یه معانی دیگری رو القا میکنه. اینکه زبان قرآن هم زبان رئالیستیه، هم زبان سورئالیستیه، زبان رؤیاست، زبان ادبیات، زبان رمز که ایجازات و کنایات و مجازات و اینها، ببخشید ایجازات گفتم، مجازات و کنایات و استعمال لفظ در غیر معانی ظاهری خودش در قرآن خیلی هست. تمثیلات قرآن رو وقتی میخونید، مثل هم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اینا زبانه رمزیه که هر کدومش یه معنی دیگری رو القا میکنه. حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است، زیر آن باطن یکی بطن دیگر، خیره گردن اندران وهم و نظر، زیر آن باطن یکی وهم بطن سوم که در اون گردد خردها جمله گم، بطن چهارم از نبی خود کس ندید جز خدای بی نظیر بی نبی. یه جایش هست که لا یعلم تعبیله الا الله. حالا بسار بر راسخونه فی العلم هم بعضی گفتم، ولی ظاهر آیه این است که این واب استینافه، یعنی اون یه حرف دیگه دارم میزن، وگرنه لا یعلم یه جایش یه مرتبه ای هست که هیچ کس نمیرسه، باید پاک بشه آدم. لا یمسه الا المطهرون، یه معنیش این است که دست بی وضو و ناپاک به قرآن نزد. این یه معنیشه، این همه میفهمن. یه معنی دیگه هم داره که تو اگه پاک نشی و هزار خیالات باطل داری اصلا نمیفهمی قرآن چی گفت، اصلا چیزی نمیفهمی. لا یمسه الا المطهرون، نه که زبان قرآن همه این هاست، زبان اکسپرسیونیستی، تمام اسمایی که در اروپا هست، نمیدونم ناتورالیستی، رئالیستی، سورئالیستی، همه اینا رو شما میتونید تصویرهاشو در قرآن ببینید که مولانا مثلا این تصویر سورئالیستی پیدا کرده، میگه آخه این چه خواب عجیبیه که گاو، اصلا گاو نمیخوره، گاو اونم گاو لاغر اومده، 7 گاو لاغر اومدن 7 گاو چاقو خوردن، این چه تصویری کشیده، خیلی عجیبه. بنابراین همه زبان‌ها رو قرآن داره و این منبع الهام برای سبک‌های هنری و مکاتب هنری هست. و سلام.